شما شنونده پادکست صوتی برنامه روانشناسی عرفانی دیدار جان در رادیو جوان هستید.
با سلام به همه شما دوستان خوب فارسی زبانم از سر تا سر دنیا. امیدوارم حال همتون عالی باشه. من ژاله علیپور هستم، دانش آموخته ی رشته روانشناسی از دانشگاه ایالتی پنسیلوانیا.
تو که نازنده بالا دل رو بایی، اخ تو که بی سرمه چشمون سرمه سایی، تو که مشکین دو گیسو در قفایی، به ما گویی که سرگردون چرایی، سرگردون چرایی، دانوری دادن گل بنده.
تا به این قسمت از برنامه، به خوبی میدونیم که ما انسان‌ها ابزار بسیار قدرتمند و استثنایی داریم به نام فکر، که توسط اون میتونیم هوشمندانه تر و مطلوب تر زندگی کنیم و آرامش و شادی بیشتری رو در زندگی تجربه کنیم. ولی متاسفانه چون طرز درست استفاده کردن از فکر رو یاد نگرفتیم، همین ابزار تبدیل به بزرگترین دشمنمون در زندگی شده و در حال حاضر زندگی ما به گونه ای شده که ما هیچگاه از شر همین ابزار یعنی فکر در امان نیستیم. تا اینجا ما آگاه به این موضوع هستیم که فکر، ایگو یا همون من ما، احساسات ما رو مثل خشم، حسادت، کینه، استراب و احساسات منفی دیگه رو برانگیخته میکنه، که همین احساسات منفی ما روی کالبد فیزیکی ما تأثیرات بسیار مخربی میذارن و اگه نتونیم این احساسات رو کنترل بکنیم، به بیماری های فیزیکی و روانی جدی دچار خواهیم شد. اینم میدونیم که درصد بالایی از افکار ما منفی هستن و دائم دارن برای ما استرس و تنش ایجاد میکنن و ما ناخواسته و نادونسته به این گونه فکر کردن اعتیاد پیدا کردیم. به همین خاطره که همیشه در رنج و عذاب هستیم. الان این آگاهی رو داریم و میدونیم که دو دسته رنج تو زندگی همه ما وجود داره. یک، رنج هایی که خودمون ندونسته برای خودمون و دیگران ایجاد میکنیم، و دسته دوم رنج هایی هستن که از طرف زندگی به ما داده میشن تا ما رو وادار کنن که به درون خودمون بریم و اینقدر از خودمون سوال بپرسیم که چیستی و هویت واقعی خودمون رو پیدا بکنیم، یا اینقدر در خواب ذهن بمونیم و عمری عذاب بکشیم و فکر کنیم که زندگی یعنی همین و بعدش هم بمیریم و تمام. رنج هایی که زندگی به ما میده فقط به این خاطر هست که پیام‌هایی رو که برای رشد و تکامل معنویمون لازمن رو به دست بیاریم. مولانا توی یکی از شعرهاش میگه این جفای خلق با تو در جهان، گر بدانی گنج زر آمد نهان. خلق را با تو کج و بدخو کند، تا تو را ناچار رو آن سو کند. یعنی رنج هایی که از طرف افراد مختلف به تو میرسه و چالش ها و حوادث مختلفی که از بیرون برای تو اتفاق میفتن، در حقیقت اگه با آگاهی درونی تحلیلشون بکنی متوجه میشی که یک گنج با ارزش هستن و به این خاطر دارن پشت سر هم اتفاق میفتن که توجه تو رو به سمت دریچه معنوی درونت ببرن و باعث بشن که این دریچه بلغزه و باز بشه و تو متوجه حقیقت بشی. امروز میخوایم درباره هدف و معنای زندگی صحبت کنیم و ببینیم که چه کسانی در زندگی کاملترین، شادترین و رهاترین آدم ها هستن و بعد شما وضعیت زندگی خودتون رو ارزیابی بکنین و ببینین که خودتون کجا ایستادین. آیا احساس رضایت و آرامش میکنین و اگر نه فکر میکنین چه زمانی به آرامش میرسین؟ اگه به اطرافتون دقت کنین دسته‌های مختلفی از مردم رو میبینین. یه سری از اونها فقط به دنبال پول و موفقیت هستن. خیلی هاشون هم که پول و موفقیت رو به دست آوردن باز هم شاد و راضی نیستن و زندگی براشون بی‌معنی و تکراریه. آرامشی وجود نداره. یه سری دیگه هم خودشون رو غرق در کار کردن که فقط زمان رو گذرونده باشن. دسته دیگه هم هستن که زندگی رو کاملا پوچ و بی‌معنی، بی‌رحم و بی‌در و پیکر می‌بینن و هیچ انگیزه‌ای برای زندگی کردن ندارن. دسته دیگه هم هستن که فقط نگاه می‌کنن که دیگری چه کار کرده و اونها همون رو تقلید کنن و فکر می‌کنن اینطوری به چیزی که او هست تبدیل میشن. چون اون آدم موفق رو حالا از هر لحاظ باور دارن، ولی به خاطر اینکه خودشون از خودشون استقلال فکری و خلاقیت ندارن، سعی میکنن فقط اهداف یا برنامه های دیگری رو بدزدن و کورکورانه هر کاری رو که اون فرد میکنه رو بدون فکر انجام بدن. به عنوان مثال، هر جا که اون برای مسافرت انتخاب میکنه برن، مثل اون لباس بپوشن و کارهایی از این قبیل و اینطوری زندگیشون رو میگذرونن. دوستان من، باید بگم که این رفتارها و کلک‌ها هم نقاب‌های ایگو هست. ایگو همیشه میخواد تبدیل به چیزی یا کسی بشه که فراموش نشه و فقط وجود داشته باشه. به طور کلی در حال حاضر خیلی ها رو میبینیم که کاملا سردرگمن و اگه ازشون بپرسی معنای زندگی تو چیه یا میدونی که برای چی روی زمین هستی، واقعا اصلا نمیفهمن شما چی گفتین و هیچ حرفی برای گفتنم ندارن. نه خودشون شادن، نه میتونن دیگری رو شاد بکنن. کلن متاسفانه ملاک همه شده پول و داشتن، نه بودن و زندگی کردن. بحث داشتن شرایط اقتصادی مناسب و یک سری امکانات رفاهی برای داشتن حال روحی خوب لازمه که اینجا میخوام از منظر روانشناسی و معنوی این مسئله مهم رو براتون کاملا باز بکنم تا شما بهتر بتونید به تمامی زوایای زندگیتون نگاه بکنین و خودتون و جایگاهتون رو ارزیابی بکنین و ببینین که تو کدوم نقطه ایستادین. آیا نقطه‌ای که الان ایستادین محل مناسبی هست؟ آیا زمان بیشتری لازم دارین که در همین نقطه باقی بمونین و خودتون رو برای رفتن به مرحله بعدی آماده بکنین؟ یا اینکه نه، همین الان آمادگیشو دارید که مکانی رو که الان توش هستین رو تغییر بدین؟ و یا نه، ممکنه الان تو بهترین نقطه که راضی هم هستین ایستاده باشین؟ تو زندگی ما انسان‌ها دو نوع هدف وجود داره. یکی هدف بیرونیه، یکی هم هدف درونی. هدف‌های بیرونی هدف‌هایی هستن که به زندگی زمینی ما مربوط میشن، مثل داشتن مدرک تحصیلی بالاتر، ازدواج کردن، بچه دار شدن، داشتن شغل خوب، خونه و ماشین خریدن، پول بیشتری درآوردن، مسافرت رفتن و از این قبیل مسائل. و به محض اینکه ما به یکی از این اهداف بیرونی برسیم، فقط برای مدت کوتاهی خوشحال میشیم و بعد دوباره به تکاپو میفتیم تا چیز دیگه ای رو به دست بیاریم. چرا؟ چون هنوز به اون شادی و رضایتمندی پایدار و کامل نرسیدیم. تحقیقات در روانشناسی نشون داده که هدف واقعی، اصلی و کامل به همیشگی انسانها درونیه و حسیه که با بودن، با چیستی و چرایی ما انسانها سر و کار داره. وقتی که اون حقیقت فهمیده بشه، دیگه اهداف بیرونی زندگی برای شما بسیار سطحی و کم اهمیت جلوه پیدا میکنه. آبراهام مزلو یک روانشناس معروف آمریکاییه و پدر روانشناسی انسانگراست. یک نظریه رو ایشون طراحی کرد که خیلی جالبه. اون نیازهای اساسی و اصلی روانی و فیزیکی انسان رو در 5 طبقه یک هرم یا همون مثلث قرار داد. طبقات پایین تر هرم نیازهای حیاتی تر و ساده تر و طبقات بالاتر نیازهای پیچیده تر ولی کمتر حیاتی رو نشون میدن. نیازهای طبقه های بالاتر فقط وقتی مورد توجه فرد قرار میگیرن که نیازهای طبقه پایین تر برطرف شده باشن. و هر وقت فردی که به طبقه بالاتر حرکت کرد، نیازهای طبقه پایین کمتر مورد توجهش قرار می گیرن. اگر هم در شرایط خاص به یک نیاز در طبقه های پایین احتیاج پیدا بکنه، به صورت موقتی اولویت اون نیاز رو بالا می بره، ولی هرگز به صورت دائمی به طبقه پایین تر بر نمی گرده. به عنوان مثال، یه تاجر موفق که عاشق کارشه، در صورتی که مبتلا به سرطان بشه، بر می گرده به نیاز طبقه پایین تر که سلامتی هست. این آقای تاجر میاد وقت و انرژی زیادی رو برای بهبود یافتن صرف میکنه، اما همچنان به کار و موقعیتش به عنوان یک فرد موفق میباله و احتمالاً در صورتی که سلامتیش رو به دست بیاره دوباره برمیگرده و به کارش ادامه میده. مازلو معتقد 4 طبقه اول نیازهای پایه زندگی انسان هستن. این نیازها در صورتی که تأمین بشن حس خاصی به فرد نمیدن، اما در صورتی که تأمین نشن اونو دچار استراب و نگرانی میکنن. حالا بریم سراغ طبقه اول. طبقه اول نیازهای جسمانی و فیزیولوژیکیان، مثل غذا خوردن، خوابیدن، نفس کشیدن. طبقه دوم امنیت داشتنه، امنیت جانی، مالی، شغلی، بهداشت، سلامتی، امنیت در برابر حوادث و بیماری ها. طبقه سوم نیازهای اجتماعیه، مثل دوستی، صمیمیت، خانواده. افراد نیاز دارن که توسط دیگران دوست داشته بشن و اونها هم دیگران رو دوست داشته باشن، چه از نظر جنسی و چه از نظر غیر جنسی. و در نبود چنین پذیرفته شدنی، فرد در معرض تنهایی، استراب اجتماعی یا افسردگی قرار میگیره. طبقه چهارم رضایت و احترامه. انسان ها نیاز به احترام و رضایت دارن. احترام به خود، رضایت از خود و احترام به دیگران و عدم تعادل در مورد این نیاز ها میتونه به کمبود احترام به خود، اعتماد به نفس پایین و عقده های درونی منجر بشه. و طبقه پنجم که نیازهای متعالی یا معنوی، نیازهای رشد دهنده یا نیازهای ذهنی و فکری بهش میگن. این طبقه میگه که انسانها نیاز دارن فکر، ذهن و هوش خودشون رو گسترش بدن. این نیازها شامل میل طبیعی انسان برای یاد گرفتن، اکتشاف، دیدن نقاط جدید و خودشکوفایی و رشد معنویه. تعادل نداشتن در این نیازها میتونه به نداشتن حرمت نفس، اعتماد به نفس پایین و عقده های درونی منجر بشه. حالا در این قسمت مازلو خصوصیات افراد خودشکوفا رو برای ما توضیح میده. مازلو متوجه شده بود افراد خودشکوفا از لحاظ توسعه روانی کاملترین افراد هستند و از زندگی، رضایت و درک بسیار بالاتری نسبت به سایرین دارند. مازلو کتاب معروفی داره به نام Toward the Psychology of Being، یعنی به سمت یا سوی روانشناسی بودن، که خصوصیات افرادی که به این مرحله، یعنی مرحله بالای هرم رسیدن رو کامل توضیح میده، که چند خصوصیات مهم رو من اینجا براتون میگم. افراد این طبقه از پتانسیل ها و استعدادهاشون در زمینه یا زمینه های خاصی بهترین استفاده رو کردن. اونها درک شفاف و واضح تری از واقعیت ها دارن و راحت تر با اونها کنار میان. این افراد تجربه ها، اشخاص یا اشیا رو بهتر ارزیابی می کنن و به خوبی می تونن پدیده های تقلبی، مزورانه یا فریبکارانه رو تشخیص بدن. در افکار و رفتارهاشون راحت و بی‌پروا هستن و چندان دنبال روی قواعد مرسوم نیستن، ولی اونها رو نادیده هم نمی گیرن. اونها به هیچ عنوان از بیرون تشویق نمی شن و انگیزه ها و نیروی محرکی اونها کاملا درونیه. به شدت خلاق هستن. دوست دارن مشکلات مختلف رو حل کنن و این فقط محدود به خودشون نمیشه، بلکه معمولا شامل مشکلات یا مسائل دیگران نیز هست. به طور کلی افراد این طبقه فکر میکنن که دارای نوعی مأموریت یا هدف فلسفی یا اخلاقی در زندگی خودشون هستن. از امور ساده زندگی روزمره، طبیعت، بچه ها و موسیقی لذت میبرن. با سایر افراد و انسان ها احساس نزدیکی، یگانگی و محبت میکنن. اونها دوستان نزدیک کمی دارن، ولی به طور کلی با همه زود ارتباط برقرار میکنن. اونها در برخورد با بیشتر افراد صبور و مهربان هستن، اما در انتقاد از اشخاص دروغگو، متکبر، خود بزرگ بین و فریبکار بسیار واقع‌گرا، صریح و تون هستند. روحیه آزادمنش دارند. این افراد عمیقاً به دیگران و نظر اونا فارغ از طبقه اجتماعی، باور سیاسی، نژاد، رنگ پوست و غیره احترام میذارن و با همه رفتار دوستانه دارن. به نظر اونها از هر کسی میشه چیزی یاد گرفت. بنابراین به هر فردی به عنوان یک معلم که میتونه دانش اونها رو افزایش بده نگاه میکنن و بهش احترام میذارن. روانشناسی نشون میده که 90% مردم تو طبقات 1 و 2 باقی میمونن و به سختی میتونن به طبقات بالاتر برن و معمولاً دچار سردرگمی، نارضایتی از زندگی، استراب عمیق، عذاب وجدان و کمبودهای خاصی هستند، چون از استعدادهای بالقوه و پتانسیل‌هایی که دارن استفاده نکردن. خیلی از اونها میرن به طبقه سوم که بتونن عشق رو تجربه بکنن، ولی چون رفتن به اون مرحله بر اساس تمایل و نیاز جنسی هست و آگاهی و حرمت و هدفی در کار نیست، دوباره به طبقه 1 و 2 برمیگردن. علتش هم اینه، چون در واقع عشقی در کار نیست و وقتی عشقی از سر شعور و آگاهی نباشه، خالص نباشه و حرمت رو نشناسه، قطعاً رشد نمی‌کنه و زود می‌میره. ولی وقتی کسی طبقه 3 و 4 و بالاتر رو طی می‌کنه، نشون میده که نیاز شدید به رشد، عشق واقعی و تعالی رو در خودش احساس میکنه و به هر شکلی اون کمال مطلوب رو به دست میاره. این افرادی که از این 4 طبقه میرن به 5، به یک درک و شعور و آگاهی بالاتری نسبت به سایرین میرسن. اینها همون آدم‌های خاصی هستن که حالشون خیلی از بقیه بهتره. حالا شما میتونید زندگی خودتون رو بررسی بکنید و ببینید که کدوم قسمت از این هرم قرار دارین و به راحتی میتونین با ارزیابی کردن رضایت بیشتری از زندگیتون به دست بیارین. پس روانشناسی به این نتیجه رسیده انسان‌هایی که بعد از برآورده شدن نیازهای ابتدایی و اصلیشون تمایل دارن به اون طرف نیازهای مادی و فیزیکیشون برن و به مسائل اخلاقی، پذیرفتن واقعیت‌ها، حل کردن مشکلات، خودشکوفایی و از بین بردن منها و تعصباتشون برن، به اون رضایتمندی و شادی و رهایی اصلی درونیشون میرسن. امروز شعری رو از حافظ براتون انتخاب کردم که نشون میده حدود 600 سال قبل نظرش با روانشناسی امروز یکی بوده. ای دل، آن دم که خراب از می گلگون باشی، بیزر و گنج به صد حشمت قارون باشی، در مقامی که صدارت به فقیران بخشند، چشم دارم که به جاه از همه افسون باشی، در ره منزل لیلی که خطرهاست در آن، شرط اول قدم آن است که مجنون باشی، نقطه عشق نمودم به تو هان سهو مکن، ورنه چون بنگری از دایره بیرون باشی، کاروان رفت و تو در خواب و بیابان در پیش، کی روی ره زکه پرسی چه کنی چون باشی، تاج شاهی طلبی گوهر ذاتی بنمای، ور خود از گوهر جمشید و فریدون باشی، ساغری نوش کن و جرعه بر افلاک فشان، چند و چند از غم ایام جگرخون باشی، حافظ از فقر مکن ناله که گر شعرین است، هیچ خوشدل نپسندد که تو محزون باشی،
رفتن سوار کولی با خود تو را نبرده، رفتن سوار کولی با خود تو را نبرده، شب مانده است و باشد تاریکی فشرده، کولی کنار آتش رقص شبانت کو، شادی چرا رمیده آتش چرا فسرده، رفتان که پیش پایش دریا ستاره کردی، رفتان که پیش پایش دریا ستاره کردی، چشمان مهربانش یک قطره ناسترده، رفتان سوار کولی با خود تو را نبرده،
حافظ توی این شعر به دل خودش توصیه‌هایی داره که در اصل داره به در میگه که دیوار بشنوه. یعنی خطاب به همه ما انسان‌ها داره میگه. میگه ای دل من، زمانی که تو از اون شراب سرخ رنگ و گلگون نوشیدی و مست و خراب شدی، منظورش اینه که وقتی از خواب ذهنت بیدار شدی و از شر ایگو و من ذهنیت و از تمام وابستگی ها و تعلقات زندگی دنیایی رها شدی و هدف درونی زندگیت رو پیدا کردی، اون موقع مست واقعی خواهی بود و خواهی دید که بدون داشتن پول، جواهرات، جایگاه اجتماعی و خیلی چیزهای دیگه، شکوه و جلال و منزلتی بالاتر از قارون رو پیدا می‌کنی. معنی ثروت و دارایی در زندگی زمینی و امروزی همه می‌دونیم، یعنی داشتن وضعیت اقتصادی خیلی خوب و امکانات رفاهی عالی و نداشتن اینها به معنای فقر یا فقیر بودنه. در صورتی که در معنویت معنیش کاملا برعکسه، یعنی به کسی میگیم ثروتمند که از همه اون چیزهایی که گفتیم، مثل همون جواهرات و پست و مقام و زیبایی و پول و دارایی و این چیزها، بی نیاز باشه و اصلا به هیچ کدوم از اینها وابستگی نداشته باشه. ثروتمند کسیه که من ذهنی یا ایگو نداشته باشه. این فقیر بودن و فارغ از من و تعلقات سطحی و زمینی بودن خیلی 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 توی معنویت ارزشمنده. و اینجا حافظ داره میگه که در مقامی که صدارت به فقیران بخشند، چشم دارم که به جاه از همه افزون باشی. میگه من از تو انتظار دارم که توی این زندگی فقیر باشی تا شایسته اون مقام برتر باشی. منظور از فقیر بودن یعنی دست و وجودت باید از همه افکار منفی، از عقده ها، حسادت ها، از خشم، حرص و طمع و وسوسه های مختلف خالی باشه تا اون درجه از بزرگی و شکوه رو بتونی بهش برسی و جایگاه اصلی خودت رو اونطور که سزاوارش هستی پیدا کنی. در ره منزل لیلی که خطرهاست در آن، شرط اول قدم آن است که مجنون باشی. میگه اگه عشق لیلی رو میخوای به دست بیاری، عشق لیلی اینجا استعاره است، یعنی همون پیدا کردن خود واقعی و وصل شدن به ذات یگانه خدا. میگه اگه میخوای به اون درجه از عشق الهی و رهایی برسی، شرط اول اینه باید مثل مجنون دست از خیلی چیزها بکشی و عاشق و دیوانه باشی. برات نباید مهم باشه که دیگران در مورد تو چی فکر میکنن، چون همیشه به دست آوردن اهداف با ارزش و بزرگ خطرات زیادی رو هم به دنبال داره و اکثر مردم چون خودشون توانایی به دست آوردن خیلی چیزا رو ندارن، کسی رو هم که به دنبال اهداف بزرگ و خاصی بره رو نمیتونن قبول بکنن، اونو دیوونه خطاب میکنن. میگه تو راهی که مطمئنی درسته برو، پا توش بذار و حرف مردم اصلا برات مهم نباشه. حافظ میگه به راهی که داری میری باید مطمئن باشی، چون میدونی که در مقصدت به چه چیزهای ارزشمندی میرسی که همون آرامش کامل روحی هست. ولی پند من اینه که باید خیلی حواست جمع باشه، چون اگه حواست نباشه و من ذهنی و افکار تو یا دیگران بخوان روی تو تأثیر بذارن، یهو به خودت میای و میبینی که خیلی از راه خودت و از مقصد دور شدی. یعنی اون دایره مورد نظر که تو شعرش گفته بود، اون مقصد توی که از اون دایره میفتی بیرون. اینجا مثال زیبایی میزنه، میگه شبیه کسی میشی که با کاروانی در حال مسافرته و وقتی که حواست پرت بشه و خواب بمونی، ناگهان میپری به خودت میای و میبینی که ای بابا کاروان رفته و تو موندی و یک بیابان برهوت که روبروی توه و هیچ کسی هم وجود نداره که تو ازش راهو بپرسی. اون موقع میخوای چی کار کنی؟ میگه اگه واقعا میخوای به اون درجه عالی از مقام با شکوه انسانیت برسی، باید خودی نشون بدی، باید یه حرکتی بکنی. مهم نیست اگه تو هم نژاد جمشید یا فریدون باشی، یعنی گذشته تو کی و کجا بودنت ابدا اهمیت نداره، هیچ کی کاری به این چیزها نداره، فقط باید پاشی و افکار مسموم و تکراری و احساسات منفیت رو رها بکنی و یک جرعه از این شراب الهی درونت رو بنوشی و بعد میبینی که چطوری مست شراب حق میشی. اون موقع کار اصلی تو اینه که این مستی و سرخوشی و عشق رو در بین اطرافیانت پخش کنی و این شادی درونی رو به همه هدیه بدی. حافظ میگه این دنیا توهمی و فانیه، همه چیز درش موقتیه، پس ناله رو بذار کنار، چون هیچ خوشدل که منظورش همون زندگیه دوست نداره که تو رو غمگین و پریشون و افسرده ببینه. دوستان خوب من، در قسمت 9 ما از پدیده فکر کردن صحبت میکنیم و به طور عمیق‌تر و با جزئیات بیشتری بررسیش میکنیم و از خیلی چیزهایی صحبت میکنیم که تا به حال در موردش اطلاعات درستی نداشتیم. تا هفته دیگه به خدا میسپارمتون و براتون آرامش و شادی آرزو میکنم. خدا نگهدار.
زشقت سوخت ای جان کجایی، جان کجایی؟ بماندم بی سر و سامان کجایی، اخ کجایی؟ نه جانی و نه غیر از جان، چه چیزی اخ چه چیزی؟ نه در جان نه برون از جان، کجایی اخ کجایی
همراهان عزیز، جدیدترین مطالب برنامه دیدار جان رو در رسانه‌های اجتماعی اینستاگرام و یوتیوب و همچنین در وبسایت برنامه دیدار جان دنبال بفرمایید.